রহমতুল্লাহ। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا به محضر مبارک پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا تعجیل در فرج سلامتی وجود نازنین حضرت بقیت الله صلوات خط بفرمایید. انشالله که همه عاقبت به خیر باشه و عبادت ها، نماز، روزه، ذکر، تلاوت به لطف خود وجود نازنین رب العالمین که رب پرورش دهنده است، بخشنده است قبول کنن شاء الله. باقی مانده ماه مبارک رمضان که حالا امروز جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست، احتمال قوی چون در تقویم 29 روز زده شده، پنجشنبه عید سعید فطر باشه یا جمعه عید سعید فطر باشه، احتمال این که جمعه خب البته 29 روز، پنجشنبه 29 باشه فکر کنم و جمعه هم عید باشه، در هر حال دو سه ماه رجب و شعبان و قبلش اینها همه 30 روز بوده و احتمال قوی همونطور که در تقویم ها نوشته شده 29 روزه. اگر چه که 30 روز هم نوشته بشه هر جوری باشه ماه رو پیدا میکنن و 29 روز ختمش میکنن، یعنی در هر حال یک مقدماتی جور میشه تو علوم نجوم که حالا اهل سنت اصلا کاری به ماه ندارن، کاری به رؤیت هلال ندارن، قاضی تو مکه حکم میکنه فردا عیده. بعضی کشورها که دیگه یه بار از لیبی و بعضی از کشورهای مثل تونس، لیبی، اونها دیگه اصلا کاری به نجوم که ندارن، هیچ کاری به عقل هم ندارن. یه وقت 27 روز شده میگه فردایید، یه وقت 2-3 روز تا میبینیم قاضی چه حالی دار، یه وقت هم 30 روز رد شده، روز 31 میگه فردایید. قذافی یادتونه 2-3 روز اختلاف همیشه توی تاریخ داشت، چون اصلا حضرت قانون اساسی لیبی قاضی القضات لیبی رئیس جمهوره، قذافی فرداش میگفت فردایید، پس فردا میگفت عید. مثلا یه وقت هم 2-3 روز هم اعلام کرد، عقل پا به جایی هم که نداشت، گفت 3 تا امیر المومنین تو دنیا، قذافی میگفت گفت 3 تا امیر المومنین تو دنیا، اولیش خودم، بعدش امام، حضرت امام، بعدش صدام، هر 3 تا رو امیر المومنین میتونست. خب دیگه اینجور فکرهایی هم داشت، خیلی هم بدبخت شد آخرش دیگه، به چه فلاکتی. خدا عاقبت به خیرمون کنه و انشالله که از ماه مبارک رمضان مغفور و مرحوم، نه مرحوم مردنی یا مرحوم یعنی رحم شده، ما امت مرحومیم به خاطر رسول الله، به اسلام، به مسلمان میگن امت مرحومه یعنی رحم شده، به دلیل اینکه تو قرآن آیاتی نازل شده که یا رسول الله ما به خاطر شما رحم میکنیم به این مردم و عذاب نازل نمی کنیم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، چون تو بینشون اومدی ما دیگه اون عذابها را نازل نمی کنیم. یا در جای دیگه ای که می فرماد جاؤو که بیان سراغ شما، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، مردم بیان شما برشون استغفار کن. بعد تو آیه دیگه هم میگه استغفر لذنبک و للمؤمنین، هم برای مؤمنین استغفار کن هم برای خودت. حالا خودش که گناهکار نیست که، پیغمبر اسلام که اسمتش هزار هزار از انبیای دیگه هم که ترک اولاد دارن بالاتر رسول الله. ولی این که میگه استغفر لذنبه که این مردم بچه های خودتن، امت مال خودتن، تو پدرید که. این که میگه آقا برای بچه میره واسطه میشه، میگه آقا ما رو ببخش، حالا پسرش خطا کرده میگه ما رو ببخش، حالا به ما رحم کن، گذشتش. اینه که استغفر لذنبه که معناش اینه، یه معناش هم اینه که خیلی از دستورات اسلام که همش مجموعاً باید با هم باشه یه منافاتی پیدا میکنه با یه سری مسائل دیگه، همیشه نمیشه جا به جا. مثلا قرار تعقیبات مستحبات، از یه طرف هم جنگه، نماز به واجباتش باید اکتفا کرد، نماز خوف کسان توی رکعت اول مردم دو رکعتشون رو بخونن، تو رکعت دوم هم یه عده دیگه اسلحه‌شون رو بذارن، تو دو رکعتی مسافرتی جنگ دو تا نماز رو با یه دو رکعتی امام بخونن، نماز خوفه. در هر حال اینم که فرمود للمؤمنین، تو اقبال سید ابن طاووس هستا، همیشه هم بگید، فرمود پیغمبر که کسی بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا جمیع الاموات، خودشو که خدا رحمش میکنه میبخشدش، شریک در عبادت همه مؤمنینش میکنه، هر چه مؤمن هستن، چون شما برای همه داری طلب استغفار میکنی، برای همه خیرخواهی کردی، خدا هم مشمول دعای همه قرارت میده، مخصوصا شبهای جمعه. در هر حالی این اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات خیلی سفارشیه، یا هر وقتی که انسان به یاد مؤمنین بیفته، دعای بسیار جالبی است که حتی فقها بنابر احتیاط در نماز میت گفتن آقا 5 تا تکبیر، اگه بلد نیستی نماز، یه میتی هست و شما هم هستی نمازم باید بخونی، 5 تا تکبیر هم داره، سنی ها 4 تا، ما 5 تا. تکبیر اولش شهادتین به خداست، خب اینا یکی بلدی که خدا را شو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد، کافیه. تو تکبیر دوم الله اکبر، یه صلوات هم که الحمدلله مثل الان که فرستادی یه قشنگ بزرگترم بلندترم بفرستی، اللهم صل على محمد عجل فرج. تکبیر سوم هم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یا اللهم اغفر لهذا المیت کافیه، این نماز میت. تکبیر پنجم چهارم که میگی به اصطلاح، تکبیر سوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تکبیر چهارم اللهم اغفر لهذا المیت، حالا به عربیش بلد نیستی، حمد توره که تکبیر اول یه هم، تکبیر دوم یک هم، تکبیر سوم یک هم، تکبیر چهارم یک هم، چهار تا سوره حمد خون الله اکبر. یکی وقتم بلد نیست، مثل طلبه یکی اول کارش بود و اینا بلد نبود، رفت یه جای دید مردم اومدن استقبالش، که عجب مردمی هست که به استقبال ما میان، خب دستون در نکنه، گفت آره اون که حالا استقبال عالم که خیلی خوبه، خب حالا متاسفانه یکی هم رحمت خدا رفته، شما یه نماز بهش بخونم، بلد نبود اول کار، گفت آخه من الان خستم و روم نمیشه و فلان، و گفتن تو رو حالا یه نفرم که نماز برود نمیشه، یه خود تنهایی برو نماز بهش بخون دیگه، کسی نمیخواد باشی. رفت تو اتاق بالا سر جنازه و وایساد و گفت کجا بودی تو، کجا بودم من، راحت شدی تو، گیر افتادم من، الله اکبر. حالا یه وقت هم اینجوری شد دیگه. اگه هیچ کدوم هم کسی بلد نیست، 5 تا تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ای خدا که چقدر کارا را راحت کرد. اگه همراه من باشید خیلی کارا حل میشه. تو مسجد کوفه کارمان که همراه بود گفتم همین گوشه یه بشینید، هرچی من میگم نماز بخونید، هر کی هم نمیتونه بشینه بخونه، هر کی حالش هم نداره بشینه نگاه ما کنه. گفتن بابا دفعه یکی میایی کربلا که ما بیاییم. آدم یه قادراتی جلو مسجد شیخ طوسی داشتم برشون توضیح میدادم که شیخ طوسی چه عظمتی داره که این خیابون به اسم مبارکش هست، چه عظمتی داره و فلان، و خب مردا که داشتن این ور اون ور رو نگاه میکردن، 40 نفری که هستن، یه 7-8 تا زن بقیهشون هم داشتن پارچه ها رو میدن، یه زن اینجوری آها اینجا زیر کچه ما باید، گفتم اقلا این داره گوش میدی. خوب که حرف هم زدم، گفت آجا چادرهای کربلا گرون تره یا نجف؟ خب این هم که ماشاءالله باشه، پر کار ما رو خوب حل کردی تو این. گفتم بیایید بریم وادی و سلام، یه سلامی به حضرت صالح و سلام علیه ما بدیم. خب حالا به هر حال اینقدر این اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اثر داره که میگه در نماز میت بالا سر این میت وقتی کسی گفت اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمات، خدا به لطف خودش نمیگذاره از کنار این جنازه رد بشن مگر اینکه هم این جنازه رو همینایی که تو نماز بودن ببخشه، عفوشون کنه. یعنی این یه دعای خیلی خوبی است، خیلی تو قانون بخونید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بیان پیش تو یا رسول الله وللمؤمنین، برای مؤمنین هم طلب استغفار کن، خدا هممونو ببخشه ان شاء الله. خداوند ان شاء الله ما را جزء امت پیغمبر، شیعیان امیرالمؤمنین و ان شاء الله رحم شده که منظورمون مرحوم بود، رحم شده از طرف خدا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. حالا امروز که جمعه هست، از امام زمان هست، از یه طرف روز قدس هم هست، کلی 4 تا بعد بیراشو گفتیم الان دیگه، بعد نماز این آقای مطلبی خدا خیرش بده، انشالله روح پدرش شاد بشه که خداییش در طول سال این برنامه های مسجد و خب جزو هیئت و منام هستنشون البته برنامه رو تنظیم میکنه، خب یه 3-4 تا حرف حسابی به آمریکا و انگلیس و اینا زدین این حقیقت، انشالله خدا نابودشون کنه. قدس هم هست، حدیثم دلم نمیاد که حالا اگر حدیث نرسیم از فردا به بعد ادامهش میدیم. چند تا سوالم دادن، حالا یه نفر گفتن آقا هندوانه میخورید خربازه میخورید یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. ما هم دیگه مجبوریم که آره دیگه، اول این دوتا سوالا رو بگم و بعد درباره قدس که مقدار صحبت کنیم. سوالی که دادن آیا این صحیح هست که هر حاجتی که یکی از امامان بخواهیم، آره دیگه، آیا این صحیح است که هر حاجتی از یکی از امامان بخواهیم، مثلا خانه را از امام جواد بخواهیم یا نه؟ البته همه ائمه علیهم السلام نور واحدن اول آخر، امام باقر فرمود اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد صلی الله علیه و آله. ولی مرحوم حاج میر جواد آقا ملکی تبریزی که حتما اگه قم مشرف شدی تو شیخان قبر مطهر این مرد بزرگ و عارف بزرگ که حضرت امام هم یکی از شاگرداش، بغل میرزای قمی، بیرون البته میرزا قبه داره گنبد داره، بغل قبر مطهر میرزای قمی قبر حاج میر جواد آقا ملکی تبریزی و نوهشون که تو جبهه شهید شدن اوشون هم بغلش دفن. ایشون یک کتاب داره به نام المراقبات. تو المراقباتشون یه روایت نقل کردن که در اموراتتون چی کار بکنید، مثلا در امورات دنیاییتون، در امورات روحی، در امورات اخلاقی، در امورات به کدام امام مراجعه کنید. این معنیش نیست که بقیه نمیتونن، این میخواد انسان یه تمرکز دعایی پیدا کنه. البته یه روایت هم داریم که حالا شاید در آینده هم توفیق بشه براتون بخونم، پیغمبر فرمودن که از علی چی بخواید، از حسن چی بخواید، از حسین چی بخواید. اگه یه 2-3 روز دیگه یاد من بیارید روایت رو براتون بخونم. یه نفر اوسا علم علم و یادش باشه یه 2-3 روز دیگه اون روایت هم براتون بخونم که پیغمبر فرمود چجوری از فرزندان من تو حضرت بقیت الله چی بخوای. و شاید هم توجیهش اینه که در زمان هر کدام از امامان این مشکل بیشتر بوده، مثلا حضرت موسی که عصاش اژدها میشه، در زمان حضرت موسی ساحر زیاد بودن، جادوگر زیاد بودن. حالا باید رو دست اینا بیاد. حضرت موسی عصاش انداخت، یه ثعبان و حیتون تسعا و ثعبانون و اینا، یه مار شد اژدها. البته اهل بیت هم کارو میکردن. امام صادق عصاش انداخت، اژدها شد، گرفتش، گفت فرق من حضرت موسی اینه که موسی ترسید. خدا گفت لا تخف صنعیدها سیرتها الاولى، نه ترس، ما دوباره به صورت اول برش میگردیم. خود قرآن میگه حضرت موسی دست کرد توی آسینش. شما که میخواید موش بگیرید، حال مار که جرئت نمیکنید. مثلا دیگه یه موش اومد تو زندگی، خدا نکنه زنم از سوس نترسه، دیگه تو خونه کاری ازت نمیاد. خلاصه بعد اون میخواد مار بگیری، دست کرد تو آسینش که خدا گفت نترس، لا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. البته یه تفسیر دیگه هم داره که حضرت موسی دلواپس بود که آیا این عصایی که من میندازم تأثیر خودش رو داره برای جادوگرها، برای مردم. خدا گفت نترس، ما کار خودمون انجام میدیم، اراده ما اراده کامل و تامه. ولذا مثلا زمان حضرت جواد سلام الله علیه که میگه آقا شما از امام جواد قرضت رو بخوا، شاید گرفته باشه از این نامه‌ای که امام رضا محمد ابن سنان از چشم مادرزادی کور بود، مادرزاده یعنی به دنیا که اومد کور بود. خب بزرگ شده، حالا دانشمندی شده، درس خونده، با اینکه نابینا بود رفت مکه، دید یک حس عجیبی تو مسجد الحرام بهش دست داده و مثل این که میخواد پرواز کنه. گفت آیا خبریه در مسجد الحرام؟ در ضمن این که هم زمزمه هست و هم یک حال عجیبی. گفت خبریست؟ گفتن بله، حضرت رضا تو توافه، امام رضا در توافه. گفت من بر خدمت علی ابن مسر رضا. آوردنش پیش حضرت رضا علیه السلام، گفت ابن رسول الله، از این که نابینا هستم ناراحت نیستم، 60 سال عمرم رو حرام ندیدم، چشمم به نامحرم ها نخورده، خدا خواسته من اینجوری بشم، ولی یه قصه تو دلمه. حضرت رضا فهم چه قصه؟ قصه هم اینه که تو دنیا بیام صورت زیبای شما رو نبینم، شما رو نبینم. حضرت رضا علیه السلام فرمود محمد ابن سنان، من یه نامه می نویسم و خدا اراده کرده که چشم تو رو فرزندم جواد شفا بده. حالا حضرت جوادم 3 سالشه، 3 سالشه، کجاست؟ تو مدینه طیبه. گفت من این نامه رو بهت میدم، برو مدینه خدمت حضرت جواد، چون امام رضا وایسادن بعد از ایام حج. خلاصه ایشون هم خیلی خوشحال شد، به این خادمش گفت که راه ها رو کم کن، یعنی مثلا استراحت ها رو کم کن، اگه قراره 2 منزل 3 منزل استراحت کنی 3-4 تاشو برو دیگه، مثل اینا که 40. خب بعض وقتا استراحت میکنن به غذاها به این، و بعضی هم نه، راه که افتادن دیگه یا علی میگن ما هرچی زودتر برسیم به کربلا، داریم 16 ساعت میره کربلا. توشون من پدرم خودشون میگفتن ما هر وقت از نجف را می افتادیم اذان صبح، علامه امینی یا مرحوم آیت الله لزم عاصم محمود شاهرودی اینا، بعد نماز صبح از حرم امیرالمومنین را می افتادن ما طلبه و بعد اینا هم دنبالشون، نماز مغربشان تو حرم امام حسین می خوندیم. یعنی اینجور بودن دیگه. حالا اینم گفت منزله رو کمش کن، اومد به اصطلاح مدینه و نامه رو برد در خونه حضرت رضا، و قانم غلام حضرت رضا اومد بیرون که ایرانی هم بود، اومد بیرون و گفت بله، گفت نامه رو دارم از حضرت رضا. گفت بده. گفت نه، خود ابو جعفر رو باید بیاری، حضرت جواد لعمه. امام جواد رو آورد، نامه رو داد به حضرت جواد. حضرت جواد چشم دستای مبارکش رو گذاشت رو چشم محمد ابن سنان، چشمش باز شد، باز شد، شروع کرد گریه کردن. خیلی حضرت جواد فرمود که ما چشمت رو شفا دادیم. گریه به چیه؟ گفت گریه من شوقه که چشمم باز شده به جمال آقایی که خداوند آنقدر جود و سخاوت و عظمت و کرامت بهش داده که کودک است و کار خدایی انجام میده. کودک است و کار حضرت مسیح پیغمبر انجام میده، چون قرآن میگه حضرت مسیح هم آدم کورا رو شفا میداد، ابرا و حکمه شفا میداد. بعد گفت آقا میشه تو این نامه پدرتون بدونم چی نوشته؟ خب ما نامه رسانش بودیم دیگه، پیکش بودیم، چی تو نامه نوشته؟ فرمود پدر عزیزم نوشته جوادم، تو جوادی، خدا موجودی را با برکت تر از تو خلق نکرده. عزیزم یه آدم های حسودی هم هستن، تو رو از در کوچیک خونه میخوان ببرن بیرون که مردم تو رو نبینن. نه تو بزرگی، از در بزرگ خونه برو بیرون. چرا که مردم جلوی در خونه مریضا، گرفتارا، قرضدارا، اینا همه هستن منتظر تو هستن. حضرت جواد از در بزرگ میمد، مریضا ردیف بودن، فقیرا ردیف بودن. حضرت دستور میداد به قانم اینقدر به این آقا بده، اینقدر به اون آقا بده، مریضا رو رد میشد. حضرت یه مریض خوابیده بود، حضرت جواد میخواست از کنارش رد بشه. خب حضرت عصای رسول خدا رو 3 ساله بود ولی عصای رسول الله تو دستش بود، از خونه اومد بیرون، این آقا خوابیده بود. حضرت نوک عصاشو گذاشت روی سینه این آقا، گفت که نمیخوای جلو امامت بلند شی؟ گفت آقا من الان مدت هاست زمین گیرم. گفت وقتی حجت خدا به تو میگه بلند شو، بلند شو دیگه. بلند شد نشست، گفت الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خوب خدا میدونه چه کسانی رو حجت قرار بده. حالا شاید مثلا زمان ها اینجوریه، این که پیغمبر میگه در این زمان و الا اهل بیت مجموعشون یکی هم، اما روایت هم داری. بله امیدوارم بقیش اینقدر طولانیش نکنم. کسی که یک عمر خادم امام حسین و حضرت زهرا، آیا آن بزرگواران روز قیامت نمیتوانند؟ اصلا حرف نمیتوانند تو کار اهل بیت کسی به زبونش جاری نکنه. این نمیتوانن ولی من و شماست، ولی اونا ازا شاعو هر وقت خواستند هم میتوانن هم انجام میدهن، چون حجت خدا. اگه ناتوان باشن که ولی مطلق خدا نیستن. اصلا نمیتوانن، به قول دکتر زیگرید هانکونگ، دانشمند بزرگ مسیحی که اصلا جملات خیلی زیبایی داره، میگه من همه ادیان رو بررسی کردم، همه دین و تئوریسین ها و نمیدونم ایدئولوژیک ها و خوبیا و بدیا و مذهبیا و غیر مذهبیا و جدیدا و قدیما و همه رو دیدم تو بنبست. اهل سنت هم تو بنبست. تنها کسی که پویاست شیعه است. به 3 دلیل. حالا یه دونه شما اشاره میکنم. گفت اینا یه امامانی دارن که نمیدانم، شاید و حالا ببینم و فکرشو بکنم و حالا فردا بیا و توانایشو ندارم و اینها تو کارشون نیست. یه امامانی دارن که وقتی رفتی همان کاری رو انجام میدن که خدا انجام میده. اصلا وجود عالم هست نمیتونن و اینا ندارن. بله حالا در روز قیامت قاعده شفاعت خدا اهل بیت هم امیدوارمون کردن. گفتن آقا شما یه جاهایی برگردید به قول قرآن که میفرماد تو سوره مبارکه یه حدید فکر کنم باشه، میگه که حالا که خیلی کارا رو خراب کردی و اینها، کی میخوای عوض بشی؟ دیگه وقتش نیست. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نیست که عوض بشید، قلبتون خاشع بشه، از اونجا برگردید. هرچی هم میتونید جبران کن، مثل نمازه که هست که دست به دست میدید و همه میپرسن که این نماز، این دو رکعت نماز برای پدر مادر و برای خودتون و برای 7 طایفه و برای 7 جد و آبادتون و برای اصفهان و اینا کافی؟ نه بابا اینجور نی. کسی که نماز واجب به گردنش باشه و نمیداند چقدر اول باید قضا کنه، یه سر آخریاش که نمیدونه خودش، باباش، مامانش چقدر داشته، تکمیل اونا که قضا کرده یه 2 رکعت هم رسول خدا دستور دادن بخونه. و اون جبران اون چی که ما نمیدانیم هست، نه آن چه میدانیم. یک زفات کمافات، هرچی از دست رفته باید جبران کنیم. حالا اهل بیت هم فهمدن توبه کنیم، دل واپس نباشید، بیاین سراغ ما،
دیگه هم دست به این کارهای بد، مثل دید بچه رو میگن اوخه خطرناکه، نرید دنبال این کارا. بقیه شما یه کارهای براتون میکنیم، نمازمونو میدیم. امیر المومنین عزیز خدا فرمودن من ثواب یک نفس کشیدنم رو در لیلة المبید به همه شیعیانم بدم، همه راستگار. یک نفس کشیدن، حالا توی 24 ساعت چقدر نفس میکشیم؟ بعضی ها گفتن، بعضی از اونایی که مال به اصطلاح تن مجاری تنفسی کار کردن و قلب و ریه و شش و اینها کار کردن و پزشکایی که تخصصی دارن، میگن اگه یه دم سالمی باشه، سالم باشه، مثلا رو کرونا نگرفته باشه که نفسش کمه، خدا همشون رو شفا بده، یا آسم نداشته باشه، یا یه کارهایی که در شأن مؤمن نیست، مثل سیگار، مثل قلیون، اینا نکشه، چون یه آدم مؤمن خیلی شخصیتش بالاتر از اینکه یه دونه سیگار تو دستش بذاری یا قلیون بکشه این کارا رو بکنه، اینا نداشته باشه، 21600 تا نفس تو 24 ساعت میکشه. یه دونه شو امیرالمومنین میگه به همه شیعه هم بدم، همه نجات پیدا میکن. میتونن، اصلا چون میتونن ما داریم میریم، اگه نمیتونستن که اصلا ما سراغ خوخای لیاسمک تو دنیا آدم کمن، آدمایی هم که ادعا میکنن. بزرگترین سرمایه دار رو ما سراغش نمیریم برای اینکه بگیم شما چون خیلی سرمایه داری یه ذره دست ما رو بگیر، ولی سراغ حضرت جوادی که 1200 سال قبل به شهادت رسیده میریم، میگیم شما داری، میتوانی، همه چیز دستته، ظاهرم تأثیر درش نداره، پس دست ما رو بگیر. البته دست ما رو دارن، دست ما رو ول نکن. حرفونه. بعد فرمودن جوانان، اینش خب جای دیگه، جوانان از روحانیت دل خوشی ندارن. خب چیکار کنیم؟ ما هم دل خوشی از روحانی نداریم. خب دیگه، خب همین کار را کردن که دل خوشی ندارن. جوانان که خدا را شد جوانان شیعه خوب مؤمن متدین، البته اینا هم جوه، به هر حال الان هم کسی که علمدار اهل بیت جوانان، اونایی که عاشورا میچرخونن جوانان، اونایی که در لیلة القدرها قرآن روی سرشونه و هیئت‌ها و اینور و اونور و همین کمک‌های جهادی‌ها و همین کمک‌های مؤمنانه و همین جنگ‌ها و تو سوریه و عراق و سر مرزها، و مگه جوان سرباز نی؟ تو 18 سالگیش چکمه ای پا کرده که خدا از صداش خوشش میاد، خدا از ست صدا خوشش میاد. یک، این قرش قرش قلم، قلم نون و القلم ما یسترون. دو، تق تق کارخونه. سه، صدای چکمه سربازانی که دارن از جان و مال و ناموس مردم حفاظت، همه هم جوان ها. اکثر اصحاب المهدی از شباب. ولی خب متاسفانه یه کارایی هم کردن دیگه آخونده ها، دیگه نمیشه حاشا کرد که، یعنی که منم بگم دروغه، اینم یه دروغه. آقای پیرمردی رفت دکتر، ببخشید، رفت دکتر گفت پام درد میکنه، گفت پیری، گفت سرم هم درد میکنه، گفت پیری، گفت چشم هم کم میبینه، گفت پیری، گفت گیج میرم، گفت پیری، گفت جون ندارم وایسم، گفت پیریه. پیر مردم عصبانی شد، گفت اینجوری که، گفت اینم از پیریه، هم خودش هم از پیریه. ما اگه بگیم که نه، دروغ گفتیم. بعضی از اعمال هملباسی های ما و یا خود ما فرق نمیکنه، شاید تو ذوق بعضی ها بزنه، مالای اونا حرام نیست، ولی برای اهلی که نباید انجام بده حرامه. یعنی من طلبه یه سری کارهایی که برای شما حلال و خوش و طیب و طاهره، برای من حرامه. تا حالا چند بار گفتم، خیلی هاشو مثلا مثال زدم، الان در این مسجد بستنی میدن، الان نه روز هست و مثلا شبا اینا یا نیمه شبان بستنی میدن، خب شما برید بگیرید یکی دو تا سه تا هرچی میتونید بخورید، رحم به خودتون کنه. ولی اول وسط خیابون، حالا من اگه بیام اونجا یه دونه شو بردارم و هر ماشین رد میشه این آخونده رو نگاه کن، به ماشاءالله 100 تا فیلم هم میگیرن شب تو تمام کانال ها پخش که این داشت اونجا چی میخورد و فلان میخورد. یه طلبه تفلکی از تو مدرسه داره میاد که از کنار پله‌های چیزی نمی‌بینه میفته پایین. دو ماه تو تمام کانال‌ها نشون دادن که این شیخ افتاد و عمامش افتاد. خب آدم این دیگه. پس روحانی یعنی کسی که لباس پیغمبر پوشیده باید خیلی کارا بکنه. متاسفانه آنچه باید انجام میدادند ندادن. خیلی وقت داشتم حتی با سکوت، آدم خوبا با سکوت، آدم بدا با اعمال بد، آدمایی که متوجه نیستن با این غفلت کاری کردن که حالا این جوونه اقتصادش، زندگیش، ازدواجش، شغلش، هر روز کارخونه تعطیل، هر روز کارگاهی تعطیل، هر خوب چیکار کنه؟ پس بیاد دعا کنه یه قرآن وردار بگه خدا یا به این قرآن فلانی رو حفظش کن. خب نمیگه به این قرآن نابودش کن. شک نداره که حق میدم به جوانی که 20 ساله شده، 30 ساله شده و دست به هیچ چیزی نرسونده که حالا بخواد الان زندگی کنه، ازدواج را بندازه. خب سن ازدواج میره رو 30 سال، 40 سال، 35 سال. میترسه دیگه چیکار کنه؟ حالا مثلا اگه دیگران بودن میرفتن به این روحانیون آقایون میگفتن چیکار کنه؟ اونم دو تا دعا میدادن، مثلا میگفتن سوره یاسین بخون. حالا تازه به خود این چی بگم؟ به خود این، یعنی یه رئیس جمهور تو 4 سال دوم خداییش بی تفاوت تر از این رئیس جمهور شما دیدید؟ نه اصلا. حالا مثلا دیگران هم بودن تو هم فکر و هم خط بودن، اما اینقدر بی تفاوت و همه رو ول کنن، به قانونی نباشه، بازاری نباشه، هر کی هر کاری میخواد بکنه. شما در یه مغازه میری میگه آقا جون این چند؟ میگه مثلا 10 تومن. میری بیرون که اون نبینه کیفتو در بیاری، که پولتو در بیاری، برمیگردی آقا خب ده، میگه نه اون مال اون وقت بود، الان 10 تومن، 1 تومن رفت روش، 11 تومن. بابا من می‌خواستم پول ما در بیارم. میگه اوه تا پول در بیاری دیر شده، همون وقت. خب دیگه حتما ناراحته. منتها همه رو به چوب نرونی. دکتر خیلی عالی داریم، دکتر بدم داریم. روحانی خیلی عالی داریم، روحانی بدم داریم. کاسب خیلی عالی داریم، حبیب خدا، الکاسب و حبیب الله، حبیب خدا و کاسب هم داریم که پیغمبر فرمود کلب الیهود افضل من اهل السوق، سگ یهودی ها بهتر از بعضی از بازاریان. اونی که احتکار میکنه، اونی که مردم بیچاره میکنه، اونی که چیزا رو قایم میکنه تو گرون بشه، خب همه جوری داریم. ولی خدا وکیلی همه آخوندا رو هم یک جور نگاه نکنه، اینجور نیستن. مثلا الان ببینید 8 سال یارو رئیس جمهور بوده، اصلا یک بار نگفته حوزه هست، روحانیون هستن یا نیستن. دو ماه پایان آخر تو زمون مردم انداخته که میخوام یکی 2 میلیون به طلبه بده. حالا این 2 میلیون اولا که زندگی من نمیچرخونه، دوم ببین چه تنفری ایجاد میکنه. همزم نداده، یعنی خیال نکنید اومد و رفته. خدا وکیل من و داداشم اینا که طلبه هستیم تا حالا چیزی به اون نرسیده. ولی در هر حال ببینید تو ذهن مردم میندازه چه تنفری. و مردم یه بیچاره که داره کارتون جمع میکنه حق داره وقتی به من رسید 3 تا فوشم هم بده. چرا؟ چون اون مقدمشو جور کرده. خدا انشالله همه اون اصحاب غفلت بیدار کنه انشالله. خب این اول اینا بوده. امروز قدس هم هست، 2 تا آیه تو قرآن. 1، یهود هیچ وقت از شما مسلمان ها راضی نمیشه، هیچ وقت. 2، دشمنتر از یهود هم نداری. حالا این 2 تا آیه رو اشاره میکنیم. اون که دشمنتر از اینا نداری، لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، میابی یا رسول الله که اصلا تو عالم هستید بین همه انسان‌ها هیچ کس به اندازه یهودی ها دشمن تو نیست. پیغمبر چند تا جنگ داشته؟ 83 تا، قزوه و سریه. قزوه یعنی خود پیغمبر بوده، سریه یعنی نیروهاش بودن. 83 تا جنگ و قزوه بوده، 2 تا دونش با مشرکینه، بدر، احد. 81 دونه دیگهش با یهودی هاست، 1 دونهش با مسیحی هاست، 80 تا دیگهش با یهودی هاست. و پیغمبر فرمود هیچ گروه مثل یهود منو اذیت هم نکن. سقیفه رو یهود به وجود آورد.
خلافت رو یهودیا از دست امیرالمومنین گرفتن. خود ابوبکر هم یهودی بود دیگه، مادرش یهودی بود. بعد اسلام ظاهر بحثش خیلی مفصله، خیلی یهود چیکار کردن، چه جوری هستن. از اون روز، از قبلش 100 سال قبل از تولد رسول خدا، یهودیا به فکر افتادن چه جوری پیغمبر رو نذارن به دنیا بیاد و بکشنش. پیغمبر بچه کوچولو بود که خوب یهودیا میشناختنش. خود قرآن میگه، میگه که تو رو میشناختنت از اول. یا تعرفونه کما تعرفون ابناءهم، تو رو میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن. شب و روز نقشه میکشیدن. چند بار نقشه ترور پیغمبر رو کشیده بشن؟ خوبه، عقبه طائف، بنی قریظه، بنی نظیر. اصلا سوره 8 چرا نازل شده؟ اصلا پیمان بستن، کاغذ نوشتن، یا رسول الله تو در امنیتی، بیا تو قلعه ما با ما صحبت کن. بنی قریظه ها، بیا با ما صحبت کن، ما یه پیمان ببندیم، داداش باشیم، رفیق باشیم، مثل الان که میگن بیاید مذاکره کنیم، رفیق باشیم، دوست باشیم. بعد خلاص پیغمبر گفت خیلی خوب. آقا رفت، جبرئیل جایی که پیغمبر نشست، جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله سریع از اینجا بلند شو. چرا؟ جبرئیل گفت یه نفر از این یهودی ها رو مأمور کردن که از اون بالا سنگی رو رها کنه روی سر شما و شما رو به شهادت برسون. و خدا قهر و غضبش گرفته، سوره مبارکه 8 نازل شده، یخربون بیوتهم با ایدیهم و عید المؤمنین فاعتبروا فاعتبروا. بعدش مسلمونا عبرت بگیرید، وقتی با پیغمبرتون رفیق نیستن با شما هم رفیق، همونجور که پیغمبرتون رو میخوان بکشن شما رو هم میکشن، دست به شما پیدا کنن آثاری از شما نمیگذارن. بعد تازه اون بنی قریظه و فلان تا پایانش، مثلا یه یهودی اومد تو مثل سقیفه، خدا لعنتش کنه، سرجون یهودی، یه مکار، یه هیلگر، قشنگ راه نمایی کرد چجوری زهرا رو بکشن، قشنگ راه نمایی کرد چجوری حکومت رو بگیرن، قشنگ راه نمایی کرد. پسرم داشت، یعنی پسر داشت، این یه نمونهش بود. مثل مستر هانفر که اومد از بین همون صهیونیست ها اومد و وهابیت رو جور کرد، اومد و خلاصه بین اینها و اومد تو سقیفه و بعد تا شهادت امام حسین و تا کربلا و برنامه ریزی که تسلیم بشن خاندان وحی، زن و بچه پیغمبر رو اسیر کنه. تو دعای ندبه میخونه دیگه، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. یه عده فراری، یه عده اسیر، یه عده شهید. این برنامه رو کشت به اصل اسلام. کم کم یه جلو اومدن. مثلا شما ببینید، یک نفر یهودی از بیزانس زمان حضرت هادی میارنش تو حکومت، 500 تا یهودی هم، ترک های یهودی بیزانسی میان، خیلی راحت حرم امام حسین رو ویران میکنن، 21 سال گندمکاری میکنن رو قبر امام حسین. یهوده دیگه. حالا الان یهود میاد با ما رفیق بشه، وقتی پیام میده که تو دنیا یک سومش باید کم بشه، این یه سومی که باید کم بشه از 8 میلیارد جمعیت، قرعه به نام صهیونیسم میفته، یهود یا مسیحی ها یا کمونیستان، نه میگه ما اسلام رو نمیخوایم باشه. این یه سوم باید از 1 میلیارد مسلمان از بین برن. لذا همه فشارهای اقتصادی، جنگی، بیماری، میکروب ها، ویروس ها، تا الان 135 ویروس شناخته شده که توسط سازمان بهداشت جهانی زیر نظر اسرائیل قرار بوده و شده که در بین مسلمان های کشورهای جهان سوم، از هند و کشمیر و پاکستان و افغانستان و عراق و ایران و اینا پخش شده. مثلا وقتی که اولش اون قرارداد شد، 10,000 نفر هم نکته گذاری شدن. یه مثلا نقطه حساس، یه نکته سنجاقی حساس زیر پوست قرار بدن، هم شناسه باشه،
یعنی قشنگ توی مانیتور یه نفر توی اسرائیل نشسته 10,000 نفر زیر نظرشن، کجا میرن، چیکار میکنن، چه حرکاتی دارن تو زندگی، چه جوری. بعد اینا نمیخوایم یه دکمه فشار میدن 10,000 نفر قابل پوت شدن دار. بعد دیدن اینا رو میشه در بیاری، گفتیم بیاریم تو این واکسن ها، تو این داروها، و حالا هم کرونا هست وقتشه، ولی قرار نیست به این کرونا اینقدر بمیرن که، قرار نیست هند در روز 20,000 نفر فلان بشن. شما میدونید چه بلایی تو هند داره اتفاق میفته؟ حالا مثلا بعض وقتا میگن 13 تا هم کجا پیدا شد، 10 تا تو ایران پیدا شد، فلان کشور گرفت. اصلا تو هند از مرد سوزوندن کرونایی خسته شدن. این صهیونیست، این که امام از اول گفت روز قدس روز جهانی اسلامه، هدفش نیست که حد مردم مردم فلسطین را تنها بره اونجا و نه، هدفش اینه که مواظب باش. اون اسرائیلیه میاد تو خود ایران، میاد تو هر کشوری، میاد بیخی گوشت، میاد تو زندگی، میاد تو کتابا، میاد تو فکر، میاد تو سخنرانی ها، یعنی پیش میاد پیش میاد تا جایی که دیگه هیچ اثری از خوبی ها باقی نمونه. چشتون باز کن، لتجدن نه اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. اینو بدونید که دشمن ترین دشمنان شما این یهودیان. حالا چقدر دارن جنایت میکنن تو دنیا، شما جای خونی ریخته بشه و صهیونیست نباشه سراغ دارین؟ سری بریده بشه و یک صهیونیست نخ نداشته بشه سراغ دارین؟ انفجار پیش بیاد، دیروز توی به اصطلاح عربستان توی احسا مسجد حضرت ابا عبدالله رو منفجر کردن. خب وهابیت، یه نفر یهودی لباس رو عوض میکنه، لباس عرب میپوشه، محاسنش هم به اندازه یه فرقون ریشی که حضرت امیر خبر داد از این داعشی ها، گفت که محاسن های دارن رها شده، لباس های مشکی، پرچم های مشکی، اینها ادعای دولت دارن. و خلاصه آقا یه نفر یهودی میاد لباس مسلمون میپوشه، میارنش امام جماعت یه مسجدش میکنن در ریاض. یهودی ها مثل این کنیاز داگروکی، کمونیست بود دیگه، اسمشو کرد میرزا عیسی لنکرانی، بعد اومد تو شیعه، اومد قم دید جانیست، رفت تهران جانیست، اومد اصفهان جانیست، رفت تبریز جانیست، رفت نجف اشرف، بهایی رو درست کرد. یه نفر خاخام، یه نفر صهیونیست میاد مسجد سلیمان و برای نفت و برای اون کارهایی که دیگه تاریخ خودتون بلد. این میاد اسمشو عوض میکنه، عبدالله میکنه، لباس عربی هم میپوشه، یه ریش هم میذاره تا اینجا. 15 سال امام جماعت مسجد بزرگی در ریاض و یه فتوا میده که هر جا مسجد شیعه ها بود منفجر کن. یه یهودی فتوا میده بچه هایی که توشکن مادرن از شیعه ها اینا رو بکشید. بعد میگن یه دلیل بده، میگه حضرت خضر هم چون میدانست که در آینده این بچه بد میشود دستور داد سر اون بچه رو ببرن یا بکشنش که تو قرآنه. حسن اون کجا و این کجا؟ لتجدن نشدن هست. آیه دومش، از تو راضی نمیشن. سوره بارکه آل سوره بارکه بقره است. لن ترضى عنك اليهود حتی تتبع ملتهم. یهود از شما راضی نمیشن مگر اینکه هر چی داری بهشون بده، هر چی داری، عزت داری بهش بده، غیرت داری بهش بده، سرمایه داری بهش بده. اصلا قانونش اینه، یهوه است، یه خط آبی این طرف پرچمش کشیده، یه خط زمین ورش بی نهایت، یه ستاره هم گذاشته به طوری که سر این ستاره آسمانه، یعنی تا عرش مال ما. این دو تا خط هم بی نهایت، هر جا آب و آبادانی هست، آبی هم هست دیگه، نیل و فرات نمونه شه، از مصر تا فرات و خاورمیانه و گنج های خاورمیانه و مردمش و کعبه و عتبات عالیات و همه اینها، مگر نبود داعشی ها بیان کربلا و نجف را تو یک روز شخم بزنن. 1500 نفر موسل رو گرفتن،
بعد که مقام معظم رهبری حضرت سلیمانی بزرگ را که روحش شاد باشه و به تعداد بارانهایی که تو از آسمان میاد رحمت خدا به این مرد باد و صلوات شما هدیهش بشه، اللهم صل علی محمد و علی محمد فرجه. ایشونو خاص بهش فرمود که آقای حاج قاسم 18 کیلومتری سامرا هستن، 18 کیلومتری سامرا و 500 متری حرم زینب کبرا و 1000 متری حرم حضرت رقیه، کاری نکنی که آب روی شیعه از بین بره. ببین چی کار میکن، چی کار کرد این مرد. پسرش کی بود اون داعشی که میخواست گفت کربلا میرم حرم حسین رو ویران میکنم؟ اصلا سخنرانشون تو سوریه سخنرانی کرد، گفت کاری را که یزید نتونست بکنه ما میکنیم، حرم دختر علی زینبم ویران میکنیم که دیگه هیچ اثری از حسین نباشه. بعدم گفتن که میاریم برای نجف بدن علی را از قبر میاریم بیرون. رهبری به این حاج قاسمه گفت حاج قاسم بیبی شیعه کجا باید آبروش حفظ بشه؟ منشون فکر میکنیم دو تومن پوله، فکر میکنیم که چقدر پول کجا میره، کی خرج کیو میده. اصلا این تحلیل این مسائل یه مسائل بسیار مهمیه که شاهکار این مرد، قهرمان این مرد چیکار کرد که چه امنی. الان ایران هر چه استان داشت، چند تا استان داریم ایران؟ بله 32 تا استان داریم. یه استان دیگه عراق اضافه شد، یه استان دیگه سوریه اضافه شد، یه استان دیگه لبنان اضافه شد، یه استان دیگه هم انشالله یمن اضافه میشه، یه استان همینجوری پیشرفت. اینه دیگه، یهود از شما راضی نمیشه، لن ترضى عنك اليهود. حالا حسه رو بگیره، بعد موشک میگیره، بعد جان ناموس میگیره، بعد کدی که عراق برای زنای 1500 تا دختر ایزدی تو دانشگاه، 1500 تا دختر تو یک دانشگاه به همشون تجاوز شد، سر بریده شدن، همشون ریختن تو آب. یهود که ازت راضی نمیشه، جشنم میگیرن. فخری زاده که از من و شما اسمش هم نشنیده بودیم، سیاستمدار به اصطلاح اسرائیل و بچهای کوچولو مصاحبه میکردن تو خیابونای اسرائیل، مصاحبه میکردن، میگفتن دشمن تو کیه؟ گفت دکتر فخری زاده. تو گوش اون بچه صهیونیست کوچولو هم کرده بودن که تو ایران یه فخری زاده هست که اگر بیاید شما را از بین خواهد. ولی وقتی فخری زاده شهید شد تو اسرائیل جشن گرفت، چون اونا میدونستن کیه، اونا میدونستن این بزرگان کیان. ما تحلیل نداریم، ما فکر ظاهرش رو میکنیم. خدا میدونه این سیه چه قدرت خدا بهش داده، این رهبری کی هست. اگه نبود چقدر ما آب رفته بودیم، اگه نبود چقدر عزت هامون از دست داده بودیم. حالا تو دنیا 4 تا قهرمان، تو عراق آیت الله العظما سیستانی، تو یمن سید عبدالملک بدرالدین، حسن اول انقلاب که حزب الله لبنان میخواست تشکیل بشه، خب میدونید که سید حسن نصرالله و بدرالدین پسر خالن، این فامیلان پسر خالن، حسن حاکمیتشون فامیلیه، عراق، کشورهای عربی، امارات، اینا همشون یه طایفه. دکتر سید حسین بدرالدین داداش بزرگشون که شهید شد اومد ایران، به امام گفت من میخوام نیروامو بیارم با صدام به جنگم، کمک شما ایرانی ها از یمن. امام گفت نه، شما برو نیروهاتو آماده کن، به زودی زود انقدر نیاز پیدا میکنی، یعنی امام الان یمن و مردم یمن را میدید، نیروهاتو آماده کن برای اونجا. الان ببینید یه سید در یمن، یه سید در سوریه، یه سید در عراق، یه سید در ایران. چجور صهیونیست را به زانو در آوردن و کشورهای متکبری مثل آمریکا را به زانو، هیچ کاری هم به جای دیگه ندارن، هم مقامشون ایرانه، چون اگه کسی از کسی نترسه اصلا بقیه را کاری نداره. پس این لن ترضى عنك اليهود، یهود از شما راضی نمیشه، حتی تتبع ملتهم. و همین دلیل امام گفت همیشه باید روز قدس قدس باشه، باید روز جهانی اسلام باشه، همه بیدار بشن که یک قده سرطان داره پیکر اسلام رو به نام صهیونیست
میگیره. زود مداوا کنید، زود نابودش کنید. خدا به حق حضرت زهرا از روی زمین صهیونیست رو مه بفرماید. السلام علیکه یا ابا عبدالله. روز جمعه هم هست و منبرمونم که حتما باید اسم امام حسین سلام الله علیه درش باشه. السلام علیک یا ابن رسول الله. حسین جان چی جور این مردم رو بیدار کردی؟ و بذل محجته فیک لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. شهید تو غزه به شهادت میرسی، محمد حسین خزیر یه بچه 14 ساله، محمد حسین خزیری 14 سالش بود شهید شد، با مادرش مصاحبه میکنن میگن که پسرش شهید شده ناراحت نیستی؟ میگه نه، من وقتی حسین ابن علی را میبینم، وقتی بچه های حسین را میبینم دیگه قصه‌ای برای بچه هم ندارم. الله اکبر. شما این قرائت قرآن لیسی رو که تو تون باره که آل عمران ربنا رو خونده، یه مقدماتش رو برید ببینید، یه نفر از مده ها قبل از تلاوت قرآن بهشون گفتن قرآن بخون، گفت نمیخونم، حالش ندارم، امروز قرآن نمیخونم. به لیسی سنی ها یه مثلا مجلس گفت نه امروز نمیخونم، یه مده اومد چهار تا کلمه از امام حسین خون که جلسه گریه کنه. یه دفعه این به گریه افتاد، از گریهش که نمیتونستن به خود بیارنش، بعد از یه گریه شدید گفت میخوام یه تلاوت برای امام حسین داشته باشه. اون ربنا رو خون. این امام حسین تو قلب میره، تو وجود انسان ها میره. هر کس هم این توفیق را داشت که تو قلبش امام حسین رو جا بده، توفیق پیدا کرده، فائز رستگاره. قربونت برم حسین جان. از کجای کربلات بگم؟ از داداشت عباس بذار روز جمعه بگیم، چون حضرت ولی از خیلی خیلی داد عموجونشون حضرت ابوالفضل دوست دارن، خیلی فهمون، هر کجایی و هر روزی که روزه عموم بشه ما خودمون اونجا یا توجه بهش پیدا میکنیم، نظر میکنیم، یا خودمون حاضر میشیم. به مرموز محمد علی فشندی هم گفت، گفت تو منا وقتی روحانیتون روزه عمومون رو میخونه ما اونجا حاضر میشیم. مرموز جعفر آقای مجتهدی میگفت یه سری نامه های جلوی حضرت ولی عصر بود، حضرت این نامه رو ور میداشت نگاش میکرد، بعضش رو پاراف میکرد زیرش مینویش میذاش کنار، بعض نامه رو ور میداشت میذاش رو چشمش میبوسید. گفت از آقا سوال کردن، گفتن آقا این نامه ها، گفت اینا شیعه ها مردم گرفتارا نامه نوشتن؟ گفت بعضیش رو میبوسید. گفت آره اونایش که به عموم قمر بنی هاشم نوشته شده میبوسید، دستش هم میبوسن. چار امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیدن، ام البنین مادر قهرمان، مادر با عظمت، که امروز انشالله این مادر لطف کنه به جلسمون. دید امیر المومنین دست میبوسه، خب بوسیدنش بله، بچه رو میگیرن دستش رو میبوسن، اما این یه نوع بوسیدن دیگه است. گفت یا امیر المومنین یه جور خاص این دست رو میبوسید. فرمود مال بنین این دست در راه خدا قطع میشه. کجا آقا جان؟ فرمود در راه حسین کربلا. امیر المومنین بوسید بله، یه وقت حسین هم از اسب پیاده شد، شیء گرانبهای شافع روز قیامت دست رو بلند کرد بوسید. نمیدونم حضرت سجاد، بعضی ها نقل کردن از قبر اومد بیرون تو تاریکی های گشتی زد، گفتن آقا جان دنبال چی میگردی؟ فرمود میخوام دست عمومو پیدا کنم، ملحق به بدن کنم. چهار تا امام بوسیدن، این دست بوسیدن داره چون ید اللهه. آقا جان امروز با اون دست با کرامت دست عمومو بگیر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلوات بفرست. یک اتفاق ساده مرا بیقرار کرد. روز قدس من گفتم چند خط شعر بخونم و یا علی بود. باید نشست و یک غزل تازه کار کرد. در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد، سنگی که فکر و ذکر دلم را دوچار کرد.